جور بازداشت کنه و نماینده ها دوباره بتونن جلسهشون رو از سر بگیرن. اتفاقی افتاد این بود که مایک پنس که ریاست این جلسه رو بر عهده داشت و معاون اول رئیس جمهور دونالد ترامپ هستش، از معترضان انتقاد کرد و گفت که شما پیروز نشدید. به هر حال تمام نمایندگان عزمشون رو جذب کردن و تا پاسی از شب گذشته چهارشنبه، یعنی در واقع نزدیک سحر پنجشنبه، تونستن که آرا رو بررسی کنن و جو بایدن رو رسما به عنوان رئیس جمهور آمریکا، منتخب آمریکا معرفی کنن. اما حالا جالب اینجاست که این اتفاقی که افتاد که توجه و بهت جهانی رو همراه داشت، چون که بسیاری واکنش نشون دادن، همزمان بود با رای گیری دو عضو آخر سنا در ایالت جورجیا، ایالتی که به جو بایدن این بار رای داد به یک نامزد دموکرات، و این بار هم دو با در واقع انتخاب دو نماینده دموکرات برای سنا وزنه رو به نفع دموکرات ها در سنا تغییر داد و این باعث شد که الان هم دولت که جو بایدن رئیسش باشه و هم سنا الان هر دو به دست دموکرات ها هست و باید
و مجلس نمایندگان آمریکا هر دو مجلس قانونگذاری در ایالات متحده آمریکا. سپاسگزارم نوشین سید حسینی که با ما همراه بودی و ما رو در جریان این تحولات قرار دادی. حال که رسما پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری تایید شده، گروهی از کارشناسان حوزه عدم اشاعه و دیپلماسی در ایالات متحده امروز ساعتی پیش با انتشار نامه‌ای خطاب به او خواستند که فوراً آمریکا به توافق اتمی یا همون برجام بازگرده و همزمان از بار تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی بکاهه. بنابر نامه‌ای که به ابتکار شورای ملی ایرانیان آمریکا نایک تهیه شده و به امضای بیش از 50 متخصص این حوزه رسیده، سیاست دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی گفته شده که موفق نیست و مسیر صحیح اینه که قدم‌هایی برداشته بشه تا آمریکا و ایران هر دو به تعهداتشون در برجام بازگردند. یکی از امضا کنندگان این نامه مارک فیتزپاتریک، مدیر پیشین اجرایی انستیتو بین‌المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن، که ابتدا از او پرسیدم چرا این نامه رو امضا کرده و چرا دولت آینده ایالات متحده رو به بازگشت سریع به برجام ترغیب میکنه.
It's important to restore a dialogue with Iran.
این مهم است که گفتگو با ایران از سر گرفته شود تا بتوان به موضوعات مربوط به امنیت در خاورمیانه رسیدگی کرد. بهترین راهی هم که میتوان این کار را انجام داد این است که آمریکا به توافق متعهد باشد که ایران تا زمانی که رئیس جمهور ترامپ به صورت یک جانبه از آن خارج نشد با آن پایبند بود. این یکی از بدترین اشتباهات سیاست خارجی ترامپ بود و از هر جهت وضعیت را بدتر کرد. برای بازگشت به ابتدای مسیر، رئیس جمهور منتخب جو بایدن باید برجام را احیا کند و سپس درباره سایر نگرانی های ایالات متحده با ایران مذاکره کند.
به تعهدات اشاره کردید. ما در زمانی داریم صحبت میکنیم که تهران قدم به قدم از تعهداتش در برجام فاصله گرفته. درباره اقدام اخیرش در زمینه غنی‌سازی 20% اورانیوم سه کشور اروپایی بیانیه‌ای شدید صادر کردند و اقدامات ایران رو خطرناک برای نظام عدم اشاعه و دیپلماسی خوندن. در چنین شرایطی آیا وضعیت رو مناسب برای بازگشت آمریکا به برجام میبینید؟ یعنی مثلا به نظرتون اون فضای سال 2013 و پیش از مذاکرات دور پیشین پا بر جا هست؟
این اقدام ها مطمئنا وضعیت را برای بازگشت به برجام اصلا آسان‌تر نمی کند. مثلا می تواند منجر به اتهاماتی نظیر این شود که رئیس جمهور آمریکا تسلیم فشارهای ایران شده و هیچ رئیس جمهوری نمی خواهد چنین تصویری در افکار عمومی داشته باشد. در نتیجه راهبرد ایران در این زمینه می تواند نتیجه عکس داشته باشد و کار را برای بازگشت بدون پیش شرط بایدن به برجام سخت تر کند. غنی‌سازی 20% اورانیوم هم تنها اقدام ایران نیست. مثلا ما شاهد توقیف نفتکش کره جنوبی بودیم که نمونه دیگر از نقض حقوق بین الملل است و ایران برای افزایش قدرت اهرم فشار خود انجام داده. چنین اقداماتی که تنش را افزایش می‌دهد متوقف نخواهد شد و تنها راه توقف آن بازگشت به جایی است که در سال 2016 در آن بودیم.
آقای فیتزپاتریک، در نامه شما به گروهی اشاره شده که میگن نباید فوراً به برجام برگشت. این گروه از اهرم فشار ایجاد شده، چیزی که کلمه‌ای که استفاده میکنن، در دوران دولت ترامپ سخن میگن. در این هفته ها از این کلمه زیاد شنیدیم. اونا میگن باید از این قدرت و دست بالا داشتن و تحریم ها استفاده کرد. شما چه پاسخی برای این افراد دارید؟
Well, first of all, I think there's a big question about whether Trump's sanctions.
اولاً اینکه تحریم‌ها چقدر اهرم فشار موثری برای دولت ترامپ بوده مورد سوال است. اگر این اهرم آنقدر پرقدرت بود، چرا به این منجر نشد که ایران سیاست خود را دست کم در یک حوزه عوض کند؟ هیچ کدام از آن 12 درخواستی که مایک پومپئو مطرح کرده بود به دست نیامد. فشار باید تبدیل به یک اهرم شود، اما اینجا این اهرم کارایی نداشته است. شاید یک اهرمی همچنان وجود داشته باشد و آن ادامه تحریم هاست. راستش به نظر من تحریم پیش از اعمال است که قدرت دارد. این تهدید به تحریم است که میتواند تبدیل به قوی ترین اهرم فشار شود. میخواهم به یک مورد دیگر هم بپردازم و آن اینکه همه کسانی که میگویند باید از این اهرم فشار استفاده کرد، رویکردهای متفاوتی درباره این نوع استفاده از فشار دارند. برخی میخواهند به وسیله آن بازه زمانی محدودیت‌های اتمی ایران افزایش یابد. برخی می‌خواهند گروگان‌های آمریکایی آزاد شوند و گروه دیگری می‌گویند از این طریق ایران از برنامه موشکی و یا فعالیت‌هایش در سایر کشورها دست بردارد. اینها همه خواسته‌های معقولی است، اما وقتی این میزان خواسته دارید، برمی‌گردیم به همان 12 خواسته پومپئو و هیچ چیز تبدیل به اولویت نمی‌شود. و این من را به این نتیجه می‌رساند که برخی از این افراد که میگویند بایدن از اهرم‌های فشار استفاده کند، خواستار دستیابی به توافق با ایران نیستند. آنها میخواهند وضعیت بدتر شود و ایران همچنان یک کشور یاغی و دشمن ایالات متحده باقی بماند.
اما این موضوعاتی که شما دارین بهش اشاره میکنید، مورد اشاره آقای بایدن و اطرافیانش هم بوده. مثلا ما اخیراً در این باره از جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آقای بایدن، درباره مثلا موضوع موشکی شنیدیم، یا موضوع زندانیان آمریکایی در ایران همچنان مطرحه، رفتار ایران در منطقه. موضوعاتی به نظر میرسن که دولت بایدن هم بخواد درباره اونها با ایران صحبت بکنه، اینطور نیست؟
The Biden administration has many issues to discuss.
البته که همین طور است. دولت بایدن موضوعات بسیار زیادی دارد که باید درباره آنها با ایران صحبت کند. رفتارهای ایران در بسیاری از حوزه‌ها برای آمریکا نگران کننده است و باید درباره آنها صحبت شود. اما به اینها باید به صورت جداگانه پرداخته شود، نه اینکه پیش شرطی برای برجام باشند. وقتی دائم شروطی را اضافه کنید، احتمال آنکه چیزی به دست نیاورید خیلی بیشتر است. مهمترین چیزی که میتوان به دست آورد، متوقف کردن مسیر آن برای دستیابی به توانایی ساخت سلاح اتمی است. این موضوع مستقیماً با امنیت ملی آمریکا ارتباط دارد و بعد آن را میتوان مبنا قرار داد و به صورت جداگانه درباره سایر موضوعها صحبت کرد. این سیاست دولت اوباما بود و این سیاستی است که رئیس جمهوری منتخب بایدن هم در مقاله‌ای که در وبسایت CNN نوشته بود توضیح داد. جیک سالیوان هم وقتی درباره موضوع موشکی حرف زد، نگفت که باید شرطی برای برجام باشد، بلکه گفت به علاوه آن موضوع باید به این مسئله هم پرداخت، و به نظرم این راهی است که آنها ادامه خواهند داد.
آقای فیتزپاتریک، اگه قرار باشه شما در حوزه عدم اشراع به دولت آینده آمریکا مشورت بدید درباره مواردی که بسیاری از ناظران این حوزه به برجام ایراد وارد کردن، گفتن نقص داره، مشکل آفرینه، باید تصحیح بشه، شما چه پیشنهادی میکنید؟
ببینید، هیچ توافقی ایدئال نیست. همه دلشان می‌خواست توافق شامل محدودیت‌های طولانی‌تر بر برنامه هسته‌ای ایران می‌شد. سانتریفیوژها کمتر بود یا تحقیق و توسعه به این گستردگی نبود. اما اینکه بگوییم اینها باید تصحیح شود، رویکرد اشتباه به این مسئله است. این توافق نتیجه یک مذاکره بوده و همه طرف‌ها بهترین نتیجه‌ای را که می‌توانستند گرفتند و بعد یک طرف از آن خارج شد. شما می توانید آن توافق را پابرجا کنید، بعد درباره سایر مشکلات صحبت کنید. در نهایت توصیه من در زمینه اهمیت زمانبندی است. ایران تأکید می کند که آمریکا باید اول رفع تحریم را انجام دهد. بسیاری در آمریکا می گویند ایران باید قدم اول را بردارد و به تعهداتش در برجام باز گردد. وقتی هر دو طرف خواستار برداشته شدن قدم اول از سوی دیگری هستند، البته باید تأکید کنم که بایدن این را به صورت مشخص نگفته. راه به جایی نمی برند. راه حل روشن در این زمینه همزمانی است. هر دو طرف با یک سرعت حرکت کنند، ضرب العجلی تعیین کنند و بگویند از الان تا 3 ماه دیگر متعهد به اجرای تعهداتشان هستند. دیپلمات ها می دانند که این همزمانی چگونه کار می کند و به نظرم این مسیر این گونه به نتیجه می رسد.
مارک فیتزپاتریک از مقام‌های پیشین وزارت خارجه آمریکا در حوزه خلیج صلاح و همچنین مدیر پیشین اجرایی انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن بود که درباره نامه‌ای میگفت که 53 کارشناس حوزه عدم اشاعه به رئیس جمهور منتخب آمریکا جو بایدن نوشتند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و اما در این مجله شامگاهی به موضوع دیگری هم میپردازیم و آن موضوع پناهجویان است. به دنبال آتش‌سوزی در اردوگاه لیپا در بوسنی هرزگوین، صدها پناهجو از خاور نزدیک و میانه همچنان روزها و شبها را در سرمای زیر 0 درجه پشت سر میگذارند. بیشتر در این باره بشنوید در گزارش همکارم شهرام میریان.
در شب جشن کریسمس و در آستانه سال جاری میلادی به دستور سازمان جهانی پناهندگان و مهاجران، اردوگاه لیپا در بوسنی هرزگوین به علت نبود برق و آب لوله کشی تعطیل اعلام شد. پس از تخلیه این اقامتگاه، چادرها و کانتینرهای این کمپ گفته می شود به وسیله پناهجویان به آتش کشیده شد. سازمان جهانی پناهجویان سپس ساکنان اردوگاه لیپا را سوار بر دهها اتوبوس کرد تا در یک پادگان متروکه اسکان داد، ولی همین که اتوبوس‌ها وارد این مکان شدند، ساکنان محلی به شدت اعتراض کرده و مانع ورود پناهجویان شدند. آنگاه اتوبوس‌های حامل پناهجویان به ناچار به اردوگاه به آتش کشیده لیپا بازگشتند. به این ترتیب در حال حاضر نزدیک به 1000 پناهجو در آلونک‌هایی که با پلاستیک ساخته‌اند زندگی بسیار سختی را در سرمای زیر 0 درجه پشت سر می‌گذارند. در چنین وضعی جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قول داده که به زودی این اتحادیه بار دیگر 3,500,000 یورو برای بهبود شرایط زندگی پناهجویان در اختیار دولت بوسنی هرزگوین قرار دهد. او با اشاره به سردی هوا و اوجگیری ویروس کرونا از مقام‌های دولتی بوسنی همچنین خواسته به فوریت به کمک این پناهجویان که در میان آنها کودکان نیز وجود دارند بشتابند. خبرنگار شبکه اول تلویزیون آلمان که از اردوگاه لیپا دیدن کرده، با یک پناهجوی ایرانی هم که خود را ایمان امینی 36 ساله معرفی کرده به گفتگو نشسته و این پناهجوی اصفهانی گفته 2 سال در اردوگاه‌های جزایر یونان به سر برده و 6 ماه است سر از بوسنی هرزگوین در آورده. این پناهجوی ایرانی که به گفته این خبرنگار لباس کافی در این فصل سرما بر تن نداشت، افسوده در اینجا مثل یک حیوان با پناهجویان رفتار می شود، نه غذایی و نه سرپناهی. ایمان امینی در ادامه یادآور شده به قول و قرارهای اروپا هم برای کمک به پناهجویان باور ندارد و همزمان به آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم فحش داده. این پناهجوی ایرانی سپس لباس کمی را که بر تن داشته در آورده و بر زمین خیس انداخته و گفته شاید به زودی بمیرم. کشورهای پناهنده پذیر اتحادیه اروپا از جمله آلمان هر از گاهی شماری از پناهجویان را از یونان میپذیرند، ولی تاکنون سابقه نداشته این کشورها پناهجویی را مستقیما از بوسنی، صربستان و یا دیگر کشورهای حوزه بالکان بپذیرند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با اعلام ساعت 19:59:30، سپاسگزارم که در 60 دقیقه گذشته با رادیو فردا و این مجله ویژه شامگاهی همراه بودید. من هانا کاویانی هستم. ساعت‌های آرامی رو در این آخر هفته براتون آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم همراه ما باشید با یک بخش تازه خبری.